کتابخانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
ادامه کتاب یادداشت‌های مشکوک علم. دوشنبه صبح زود والا حضرت علیرضا پسر کوچک شاهنشاه بزرگ احضارم فرمودند. تا وارد شدم والا حضرت فرمودند آقای علم به دادم برس، پدر دستور دادند مرا ختنه کنند. عرض کردم ختنه چیز بدی نیست والا حضرت، مرد باید ختنه شود، من هم ختنه شدم. پسرک نگذاشت و نبرداشت، گفت ببینم. توضیح ویراستار: علم در دنباله چند جمله به فرانسه نوشته که ناخواناست، به درستی برای تاریخ روشن نیست چه اتفاقی افتاده. چهارشنبه صبح سر صبحانه شرفیاب شدم. دستور داده بودند یک بلیت لاتاری بخت آزمایی برایشان بخرم، چون جایزش چند میلیون بود. نمره بلیت را خواندند، فرمودند در این قرعه کشی تقلب که نمی شود. عرض کردم گمان نمی کنم، چون آقای نسترنپور از سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی آنجا ناظر است. شاهنشاه بزرگ ما قدری در فکر رفتند و بعدش فرمودند هیچی، خواستم خیالم راحت باشد که کسی کلک نمی زند پول مردم را بالا بکشد. جسارت کرده پرسیدم چرا اعلی حضرت بلیت خریدند؟ فرمودند دوست دارم برنده شوم، بروم آنجا مستجاب الدعوه با هم مصاحبه کند. بعد خنده فرمودند، فهمیدم شوخی می‌فرمایند. در این حال شانس خودشان را هم امتحان می‌فرمایند. تا غروب برای برنده شدن شاهنشاه بزرگمان دعا می‌کردم، ولی اثر نکرد. بعد از قرعه کشی به امر ملوکانه رئیس اعانه ملی و سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی را شبانه از کار برکنار کردم. باورشان نمی شد. پنج شنبه صبح قبل از صبحانه شرفیاب شدم. فرمودند ملکه زیبایی تانزانیا را ناشتا به فرودگاه مشایعت کنم. ظاهراً اولیا حضرت شهبانو یک چیزهایی بو برده بودند. در راه فرودگاه دخترک خیلی از پادشاه بزرگ ما تعریف کرد. به او گفتم ما ایرانی ها همه من همین جوریم، چه شاه، چه گدا، چه وزیر دربار. نزدیکی های فرودگاه از او پرسیدم سیاه بوست ها که آدم های دهنلقی نیستند؟ گفت نه. از همانجا به فرودگاه بی سیم زدم دو روز پروازش به تعویق بیفتد. این دو روز آینده خیلی گرفتار خواهم بود. جمعه شرفیاب نشدم، به عرض مبارکشان رساندم. دو سه روز باید به امور کشاورزانی که از بیرجند می آیند رسیدگی کنم. فرمودند کار خوبی می کنی. بعد فرمودند به سفیرمان در تانزانیا بگو داری به امور زارعین می رسی که نگران تأخیر دخترک نباشد. هنوز نفهمیدم من چند نقطه تر هستم یا اعلی حضرت. توضیح ویراستار: یک کلمه ناخوانا نقطه چین شد. دوشنبه امروز شرفیاب نشدم. رئیس ستاد بزرگ ارتشداران آمده بود، کلی باهاش دعوا کردم. خواهرزاده‌ام را که جوانی نازنین است گفته بودم درجه سپهبدی بدهد، گفت اول باید برود سربازی. گفتم مرد حسابی، مگر گفتم ارتش بودش کنی. بالاخره به سرهنگی رضایت داد، البته زمین گرفت. تا این افراد فاسد هستند مملکت درست نمی شود. یک شنبه دوباره شام منزل شاپور غلامرضا دعوت داشتیم. اعلی حضرت فرمودند شام بخوریم و برویم. اولیا حضرت مخالفت کردند که آنها تهیه دیدند. شاهنشاه فرمودند حالا کار از محکم کاری عیب نمی کند. علم یک املتی، هنوز شاهنشاه بزرگ املتی را کامل ادا نفرموده بودند که تخم مرغ‌ها توی دستم بود و داشتم میشکستم توی مایتابه. آدم باید فرز باشد. پادشاه ما ت نگفته من دست به تخم مرغ‌ها میشوم، چه برسد که بفرمایند املت. اولیا حضرت شهبانو با دلخوری نگاه میکردند، لب به املت نزدند. ولی شب که از مهمانی شاپور غلام رضا برمیگشتیم دستور دادند یک املت هم برای ایشان درست کنم. خوشمزه هم شده بود. شاهنشاه هم چند لقمه خوردند. فرمودند کاش شاپور غلام رضا را هم آورده بودیم یک شامی بخورد. پنج شنبه بعد از نهار شرفیاب شدم. اعلیحضرت راجع به تمدن بزرگ و راه رسیدن به آن بیاناتی فرمودند. ضمناً یک بار دیگر راجع به ارتجاع سیاه مطالبی بیان داشتند که وحشتناک بود. فرمودند یک جماعتی می آیند که ایران برایشان یعنی خورش قیمه، وطن برایشان یعنی سیره، افتخارات نیاکان برایشان یعنی بیوه شهدا. فرمودند اینها هیچ خدایی را بنده نیستند و جز عوام فریبی پشتوانه ای ندارند. عرض کردم قربان چطور می شود جلوی آمدنشان را گرفت؟ فرمودند ما به مشهد که شرفیاب شدیم خیلی در بارگاه سامن الائمه استغاثه کردیم که میهن عزیز ما را از شر اینها محفوظ بدارد. مردم هم به جای این که بگویند فلان کس فلان قدر دزدید و فلان کس در مغازه کفش فروشی جوانی را زد کشت و فلان جا فلان جور شد، یک مقدار به فکر آینده مملکت باشند. درس کردم قربان روزخانها هم تحت تأثیر ترقیات مملکت پر رو شدند. روزه حضرت عباس 5 تومن بود، تازه یارو یک ذکر مصیبت دو طفلان مسلم هم مجانی کنارش میخواند. الان روزه تنها را 25 تومن حساب میکنند. تازه حضرت ابوالفضلش هم مثل ابوالفضل‌های سابق قبراق نیست. اینها اگر به قدرت برسند روزه ابوالفضل را می‌گذارند توی بورس. اعلی حضرت آهی کشیدند و فرمودند همه کارشان تقلبی شده. امام جمعه هم دیگر زورش می‌آید ما را از زیر آیین قرآن رد کند. این سفر سینه پهلو کردیم. چهارشنبه احضار فرمودند. فرمودند مادر اولیا حضرت شهبانو به خارج تشریف میبرند، به بهانه بدرقه برو فرودگاه، مواظب باش حتما ایشان تشریف ببرد، یک وقت منصرف نشود چون دنبال بهانه میگردد که نرود. خیلی تأکید فرمودند. وقتی رسیدم فرودگاه در پاویون سلطنتی یک آخوندی بود، استخاره کرده بود، بد آمده بود. فرید خانم از سفر منصرف شده بود. به آخوند گفت دوباره فال بگیر. گفت استخاره را دوبار نمی کنند. کشیدمش کنار، گفتم دوباره می گیری، خوب هم باید بیاید. گفت خوب و بدش دست من نیست، دست کتاب است. گفتم چنان می زنم توی سرت که صدای سگ از لای کتابت بیاید و استخاره هم خوب بیاید. چیزی نگفت، کتاب زیر بغل دوید پیش فرید خانم و گفت دوبار دیگر استخاره کردم، هر دوش خوب آمد. وقتی هواپیما بلند شد 10 تومن به آخوند انعام دادم. اول قبول نمی کرد، می گفت کم است. گفت فرید خانم بیشتر داد که بد بیاید. جمعه امروز در رکاب والا حضرت ولیعهد بودم که از بیمارستان هزار تخت خواب بازدید می فرمودند. چشمشان یکی از پرستارها را گرفته بود و دل نمی کندند. هیچ تمهیدی فایده نداشت. آخر سر والا حضرت را در همان بیمارستان بستری کردیم. حالشان رضایت بخش است. سه شنبه در رکاب همایونی قدری اسب سواری رفتیم. دلخور بودند که یکی از اعضای خانواده سلطنتی میخواسته مبلغی از یکی از بانک ها اختلاس کند، اما چون موجودی بانک کافی نبوده رفته زده توی گوش رئیس بانک. فرمودند این انصاف نیست، اینجور مواقع آدم باید خونسردی خود را حفظ کند. بعد راجع به یکی از مقامات عرب فرمودند که اسم خلیج فارس را عوضی گفته. از عصبانیت بد حالی شده بودند. تا آن روز دندان قروچه همایونی را ندیده بودم. چقدر از این حس وطن پرستی ولی نعمت خودم احساس غرور کردم. از اسب پیاده شدم، رکاب مبارکشان را بوسیدم. فرمودند حق مسلم ما خلیج فارس است، نه انرژی اتمی. بعد از آن بالا فرمودند اینها راحت به خودشان اجازه می دهند به جای فارس بگذارند عرب، اما اگر خلیج فارس یک اسم محکمتری داشته باشد غلط می کنند بخواهند عوض کنند. از پایین عرض کردم خلیج محمد رضا شاه پهلوی. این را که گفتم پادشاه بزرگ ما از اسب پایین پریدند و فرمودند بزن قدش. یک شنبه از ساواک خبر دادند که یک آخوندی را در قم گرفتند که ادعای امام زمانی داشته. به عرض مبارک رساندم. فرمودند اگر دیوانه است بفرستندش تیمارستان، اگر حقباز است حبسش کنند. بعد فرمودند فقط بگو مواظب باشند یک وقت بیگناه نباشد. دوشنبه امروز با شاهنشاه رفتیم گردش. اعلیحضرت زیاد گردش فرمودند، کمرشان درد گرفته بود. شهبانو انگار بو برده باشند پرسیدند چی شده؟ شاهنشاه فرمودند از اسب افتادیم. شهبانو گفتند اهه، چرا حضرت عباس نیامد بین زمین و هوا نگهدارتون بشه؟ شاهنشاه با حاضر جوابی فرمودند ایشان حوزه مأموریتش امامزاده داوود است، توی شهر کار نمی کنند. سه‌شنبه امروز در مورد سلام شاهنشاهی در سینما که اخیراً مردم زورشان می آید بلند شوند و صورت خوشی ندارد، نمی دانم چه کسی گزارش به عرض رسانده بود که من تکذیب کردم و عرض کردم مردم تا 10 دقیقه بعدش هم همینطور سرپا می ایستند و کنترلچی ها به زور آنها را می نشانند. شاهنشاه با هوش ذاتی فهمیدند من مزخرف می گویم. فوری عرض کردم شاید لازم باشد صندلی های سالن را جمع کنند و بعد از پخش سلام شاهنشاهی در اختیار مردم بگذارند. فرمودند ممکن است مردم روی زمین تلپ شوند و آبروریزی بیشتر شود، اصلا بگو کنسلش کنند. عرض کردم پس من دیگر سینما نمی روم. یک شنبه سر شام رفتم. شاهنشاه ناراحت بودند از مریضی دکتر عیادی. فرمودند مردک آنتیبیوتیکایی را که بهش دادم نخورده، دوباره افتاده. عرض کردم گارد شاهنشاهی را میگوییم بخوابانند بریزند توی حلقش. از همانجا تلفنی مراتب آنتیبیوتیک را به عیادی ابلاغ کردم. بیچاره از ترس حالش پای تلفن خوب شد، شروع کرد بشکن زدن. این پادشاه واقعا دم مسیحا دارد. یک تشر میزنند اندازه 100 اونس آنتیبیوتیک تأثیر دارد. یک بار هم تلفنی دکتر عیادی را آمپول زدند. شنبه خبر تیراندازی به ولی نعمتم که رسید، تازه از خواب برخاسته بودم. با عجله خودم را رساندم. چی شده قربان؟ خدا بد ندهد. قهقهه ای سر دادند و فرمودند زکی کور خواندند. یارو شمس آبادیه با مسلسل دنبالم کرد. یعنی من از رویز رویز که پیاده شدم رگبار را بست. دویدم طرف پله های کاخ. همچین از پله ها ویراج دادم رفتم بالا که طرف گیج شده بود. همینطور شلیک میکرد و میگفت وایسه ببینم، وایسه ببینم. نمیدانم شاهنشاه آن صحنه را درست تعریف میکردند یا خیر، چرا که در آن حال و هیجان آدم در وضعی قرار میگیرد که معلوم نیست بعدش همه چیز یادش بیاید. اما پادشاه ما تمام جزئیات صحنه یادشان بود. میفرمودند همینطور که مثل گلوله از پله ها بالا می رفتم به او گفتیم ارواح بابات، جا خالی می دم کیف کنی. گفتم پ پدر سوخته چرا میخواست شما را بزند؟ فرمودند فرصت نبود از او بپرسم، یعنی موقع مناسبی نبود، من فقط باید قیقاجی در میرفتم. کمرکش پله ها پایمان لیز خورد، افتادیم. همین باعث شد که گلوله ها از بالای سرمان در شود. عرض کردم خدا رحم کرده. فرمودند خدا را نمیدانم، اما فکر میکنم حضرت عباس پشت پا زد که ما افتادیم، وگرنه شاهنشاه آریامهر الان شاهنشاه سوراخ سوراخ شده بود. بزرگ ارتشداران فرمانده الان بزرگ آبکشداران فرمانده شده بود. شاهنشاه خیلی از فرار قهرمانانه خود مفتخر بودند. رفتم جلوی پای مبارکشان را بوسیدم. مدتی گریه کردم. اشک لامذهب حالا نمی آمد. اعلی حضرت دلداری هم دادند. فرمودند حالا که اتفاقی نیفتاده سعی نکن گریه کنی. بعد فرمودند این کارتل های نفتی خیال می کنند ما جاخالی بلد نیستیم. ما همانطور که به اوریانا فالاچی گفتیم از بچگی نظر کرده ایم. همان آقای نورانی که برایش گفتیم یک بار در 6 سالگی ما را نجات داد، این بار هم این پسره قاتل را به تیر غیب گرفتار کرد. وقتی از حضور ملوکان مرخص شدم، توی پله ها تیمسار نصیری یک درجه دار گارد را که آنجا بود به من معرفی کرد و مورد تشویق قرار داد. معلوم شد تیرهای غیب را او به رضا شمس آبادی زده. جمعه. امروز مردم، درگذشتم. 1:30 بعد از ظهر خدمت عزرائیل شرفیاب شدم. به خاطر شاهنشاه خیلی تحویلم گرفت. خیلی از شاهنشاه ما تعریف کرد. گفت 2.5 سال دیگر خدمت ملوکانه شرفیاب می شود. الان 25 فروردین 57 است و قرار است فردا مرا به ایران ببرند. خدا مرا بیامرزد. نیامرزید هم نیامرزید. به تخمم. فقط آرزو دارم ولی نعمت من مرا بیامرزد و مرا ببخشاید که تنهایش گذاشتم. تقصیر خودش هم بود. پارسال من همینجا جنوب فرانسه بودم که تلفن فرمودند استعفایت را بده، میخواهم هویدا را بگذارم جای تو وزیر دربار. اول خیال کردم شاهنشاه بزرگ دارند لنگ مرا میکشند. توضیح ویراستار: کشیدن لنگ در انگلیسی به معنی سر به سر گذاشتن و سر کار گذاشتن است. بعد دیدم که شاهنشاه به لنگ غلام کاری ندارند و راست راستکی میخواهند آن بابا را جای من بگذارند. این خبر 3 سال مرگ مرا جلو انداخت، وگرنه من امروز نمیمردم. خیلی غصه خوردم، خیلی دلم سوخت. این من بودم که همه جیک و پوک پادشاه هم را میدانستم و ترتیب همه گردشهایش را میدادم. این هویدایی که یک بار در عمرش گردش نرفته چطوری میتواند دختری را قبل از شرفیابی آموزش بدهد؟ این هویدای بنده خدا با دخترها که نمیتواند حرف بزند، با آخوندها هم حرف زدن بلد نیست. الان مملکت یک وزیر درباری میخواهد که از پس این آخوندهای حقباز بر بیاید. اینها اگر بیایند همین که یک روزه بخوانند شاهنشاه ما تحت تأثیر قرار گرفته بلند می شوند به غم زدن. اگر شاهنشاه ما مواظب نباشند تا آخر سال مملکت عزیز ما به گا می رود. آخوندها دارند تدارک حمله می بینند. چپها کمک می کنند. غرب همراهی می کند. آن وقت شاهنشاه بزرگ ما 2 تا دختر انگلیسی و آمریکایی را میاندازد توی تخت خواب، خیال میکند خدمت انگلیس و آمریکا رسیدند. خودشان به من فرمودند، توی کتاب قبلی هم نوشته بودم. خدا حافظ ولی نعمت من. حیف شد که همه چیز حیف شد. یادم هست توی تونل زمان که تشریف میبردید، ارتجاع سیاه و ایرانستان شدن ایران را میدیدید. اما چه کار کردید؟ چه کار کردیم؟ همه امان بند را آب دادیم، این همه امکانات داشتیم. ولی نعمت عزیز من، این میت سرتان را بیش از این درد نمی آورد. ولی حیف شد که همه چیز حیف شد. من خودم زیر سایه حمایت اعلی حضرت از هیچ دزدی و تبهکاری پرهیز نکردم و میخ در ماتحت مخالفم کردم. سندش هست، بدرود. راستی این دنیا امری باشه، در خدمتم.